أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث مانعیت قتل، در تتمه فروع قبلی این نکته مونده است که ائمه علیه السلام اون بیانات نورانیشون یا درباره فتوای الهی است، به اون معنایی که خدا فتوا میدهد که یستفتونه که در کلال قل الله یفتیکم، اگر امام معصوم سلام الله علیه فتوا میدهد از همین قبیل است، نه معاذ الله از قبیل فتوای مجتهد که برابر زنون و احتمالات اینها. قسم دوم، اگر چون چه مرجعیت حکمی رسیدن مثل از تعمیر سلام الله علیه حکم قضایی میکنن. در غیر این صورت حکم اونها اگر با قرینه همراه نبود، حکم اونها منزل هم فتواست. لذا اینکه برخی ها در جریان ولایت فقیه و امثال زاره رو مقبول عمر ابن حنظله اشکال کردن که عمر ابن حنظله در اون مقبوله دارد که وجود مبارک حضرت فرمود فعنی جعلت و حاکم، من او را حاکم قرار داد. یه استنباط دقیق مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه دارد، گرچه مرحوم شیخ تو مکاسب فهم و اثبات معنا دونه و خرط القطاده است، اما بعد اینکه با فتوای مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد و اینها آشنا شد، نظر شریفشون برگشت تو کتاب طلاق، می‌فرمان از این مقبوله مسئله ولایت استفاده میشه، منتها با این دقتی که خود مرحوم شیخ دارن، برای این فهم صدر این روایت درباره حکم است، یعنی قضا. زیر این روایت درباره حاکم است، یعنی فرمان روا. در صدر روایت دارد که اگر کسی اختلاف مالی دارد، بیحکمون اونها را این مشکل دارد، نباید به محکمه اونها مراجعه کنند. یو حکمون تاغوت یو راجعون تاغوت، در صدر روایت این است. این راجع به محکمه و حکم و قضا و داوری است. وقت حضرت این بحث رو ادامه میدهد، داد فرمود اما من کان بلفاقه ها نظره، قبلا مناظر فرمودید به معنی نظریه پردازی است، نه صرف نظر عادی. اگر یکیسی اهل نظریه پردازی نبود، او مشمول این حدیث شریف نیست. نظره مثل افلاین جرول از سماعه، یعنی نظریه پردازی کنن. نظره فی حلال الله و حرامنا این سمت دارد، فعنی جعلتو حاکما نه حکما، نه من او را حکم محکمه و غازی محکمه قرار دادم، او را حاکم قرار دادم. در اسلام اون کسی که مثل خود امام سلام الله علیه حکومت بوده اوست، اون میشه حاکم. کسانی را که برای محکمه قضا نصب میکند، اونا داره حکمن. استنباط مرحوم شیخ انصاری است که این روایت از حکم به حاکم رسیده است و بود فعنی جلتو حاکم. من حدس می‌زنم بعض این که مرحوم شیخ انصاری به برخی از فتواهای بلند و دقت نظر صاحب جواهر رسید، نظر شریفشون برگشت. استاد و مرحوم آشتلاش منطقی آمولی اتاقی رحمتش کنه، این رو چند بار من ازشون شدم، فهم بود که استاد و مرحوم آشقد و نبی او از شیخ انصاری نقل میکرد، ظاهرن واسطه دیگه در کار نبود، چون مرحوم آشقد بن نبی عالم رسمی اون روز در تهران بود دیگه، که مرحوم آشوبهادین داماد مرحوم بهبهانی پسرشون بود دیگه، تا اون سرچشمه مسجدیست بنام مسجد آشقد بن نبی. مرحوم آشوبهادین پسر مرحوم آشقد بن نبی پیرمردی بود، داماد مرحوم بهبهانی، اونجا نماز میخوندن. مرحوم آی آمبولی بزرگ فرمودن به این که مرحوم آشقد بن نبی استاد و اون علوم عقلی و نقلی درس میکرد و مدرس رسمی تهران بود. ایشون از نجف برگشته بود. شیخ انصاری فرمود من هیچ مطلبی رو در مکاسب بهش نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. چه اینکه خود صاحب جواهرم یه جا پاش لغزید و کاشف الغطا نجاتش داد. همه اینها با ائمه محشور باشند. منتها ما در تمام این مدت فقط برای یکی دو نفر از اصحابمون دوستانمون مروای لنگرودی و دیگری گفتیم که کجا پای صاحب جواهر لغزید. بالاخره او رو نباید گفت، از بس صاحب جواهر بزرگه، از بس بزرگ، هشتش با انبیا و اونیا الهی. در جلد 13 جواهر صاحب جواهر جبران کرد. امام این است عظمت امام رو بود. بعد این که به فرمایش مرحوم کاشف‌الغطا رسیده، کاشف‌الغطا بزرگ، یک کاشف عاشق حسن است که معاصر خود صاحب جواهر است، دو سه سال از وفاتشون فرم بکنند که صاحب جواهر بعض ایشون رحلت کرد. ایشون این دو سه سال شد مثلا تفاوت سنی باشه. این نه، ولی آش جعفر کاشفاده پدر بزرگوار ایشون، اون کاشفاده معروف، ایشون این کتاب نورانی کشف الغطا تقریبا سه بخش است. یه بخش اصول دین است، یه بخش مذهب است، یه بخش فقه. اونجا که به امامت میرسید چه میکند؟ این فرمایشاتی که مثلا کاشفاده همود، بعد مرحوم صاحب جواهر برخورد کرد، در جلد 13 جواهر از این مجلدات 40 جلدی صاحب جواهر جبران کرد، امام این است، امام این است، امام این است، امام این است. اینو این جلد. لذا از اون به بعد صاحب جواهر واقع مرجع بود برای خیلی ها. لذا استاد و مرباش رمتقی آمود رزبان لله از استادش مرحوم آشق عبدالنبی نقل کرد که آشق عبدالنبی گفت که مرحوم شیخ فرمود من به هیچ مطلبی نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. ممکن است این فرمایشی که مرحوم شیخ در مکاسب دارن قبل از اینکه به مطالب صاحب جواهر رسیده باشند درباره حکومت ولایت فقیه این رسید. ولی اشکالی که برخی از متأخرین کردن که موجود مبارک امام صادق که خودش حکومت ندارد، قضا ندارد، چگونه میفرماد اینی جل تو حاکما، این کاملا برطرف شده است. چرا؟ چون این جل یعنی حکم شرعی، برای اینکه برای معدومین هم حکم کرد دیگر. اگر چون چه اشکال برای خود امام است که امام مبسوط الیت نیست، خب این مال معدومین هم هست دیگر، فقه ها که بعد میان مشمول اینن دیگر. پس معلوم میشه حکم قضایی نیست، حکم حکومتی امثال ذالک نیست، یعنی فتوای الهی این است که اینا حاکمن. بر تقدیر این نکته باید که در اون بحث ها ملحوظ بشه که امام که حکم میکند اگر به سمت ولایت رسیده باشد مثل هست امید یا بودید بارک ما مشتبا، خب میتونه حکم قضایی باشه، حکم ولایی باشه. اما بقیه ائمه علیهم السلام که کنن الا ما خرج به دلیل، ظاهرش اینه که حکم شرعی این است، ولی شامل معدومی هم میشود دیگر. وقتی که شامل معدوم میشود معلوم میشود که این ناظر به حکم قضای امثال ذالک نیست. این که همه فقها ها مخصوص صاحب جواهر شیخ انصاری اینا که بحث میکنن، بحث میکنن که آیا فقیه در زمان غیبت این سمت را دارد یا ندارد. خب اگر اون حکم قضایی باشد، حکم جعلی باشد، که معدومی شامل نمیشه که. این مطلب مربوط به فروعات قبلی. اما اونجایی که تتمه مسئله رسل است این است که مرحوم تا شرایع فرمودن که مانع دوم از موانع ارث قتل است. و اما القتل فیمنع القاتل من الارث اذا کان عمدن ظلمن ولو کان به حق لم یمنع ولو کان القتل خطئا ورث علی الاشهر و خرج المفید رحمه الله وجه آخر و هو المنع عن الدیه و هو حسن و الاول اشبه و یستوی فی ذلک الاب و الولد و غیرهما من ذوی الانساب و الاسباب. ما باید اصول اولیه رو تنظیم بکنیم تا در موارد شک به این اصول اولیه مراجعه بکنیم. اصول اولیه ما اطلاقات آیات است که یوسکم الله فی اولادهم درباره انساب و درباره اسباب کما تقدم مبسوطن اصلاحات آیه یا عمومات آیه شامل میشه، اینا اسم میبره. این اطلاق اولی. و اگر چیزی بخواهد از این اطلاقات یا عمومات خارج بشود به عهد الوجهین است، به نحو مانعت الخلوف، یا انصراف داخلی یا تخصیص و تقیید بیرونی. ممکن است در یک مورد هم انصراف باشه هم تخصیص یا تقیید بیرونی. این اصل اولی. اصلاحات ادله ارث که در آیات و روایات هست کم نیست و شامل همه این انصاب و اسباب میشه، مگر چیزی که در اثر انصراف داخلی خارج بشه یا وسیله تقیید مطلق یا تخصیص آن خارج میشه. مطلب دوم است که گستره این انصاب در باره خصوص قتل زیاده، معلوم بشه که چند قسم قتل داریم. اومد بحث بشه کدوم قسم خارج است، همه خارجند، بعض خارجند بعض خارج نیستن. در درجه اول تسلیس است که قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا، و علی جمیع تقادیر یا بالمباشره است یا به تصویب، و علی جمیع تقادیر یا به حق است یا به ظلم. اون وقت میشه 34 قسم. خب کدوم قسم داخل است کدوم قسم خارج است؟ و ارث نیبرد آیا از مطلق اول ارث نیبرد یا اونجا که قتل خطایی هست یا شبه خطاست؟ در این دو قسم دیه هست. حالا یا دیه را قاتل باید بپردازد یا عاقله باید بپردازد. این قاتل از مطلق مال محروم است، حتی از دیه، چه در شبه عمد چه در خطای محض، یا از دیه محروم نیست دیه ارث میبرد، یا فرق است بین شبه عمد و خطای محض. اینا فروع فراوان است. خب و بخشی از اینها را خود انصراف ادله تعمیل میکند، بخشی را از اینها نصوص. این تعبیری که مرحوم محقق رضوان الله دارد که قتل اگر عمدی و ظلم باشد این باعث محرومیت قاتل است، این خیلی از فروع را خارج میکند. قتل اگر عمدی باشد چه مباشرت چه تسبیب، بر نحوی باشد این از اسم محروم است. همین که فرمود ظلمن اگر چنونچه عدلن بود خارج است، و اگر چنونچه به غیر عدل بود ظلم بود، چه به صورت مباشره چه به صورت تسبیب، شو قتل عمد است، یه فعل به این فاعل اسناد دارد، قتله و عمدن، حالا اما بالمباشره است و به تسبیب است، یا یه وقت خودش شمشیر دستشه، یا یه وقت یه چیزی رو فشار میده و اونجا مثلا جان میسپارد یا امر میکند. اگر قتل به قاتل اسناد داده شد و تمیزش هم عمد بود که گفتیم قتل له عمدن، این چه بالمباشره چه به تسبیب از ارث محروم است، اونجا دیگه جا برای دیه نیست. اومد اگر چنونچه قتل شبه عمد یا خطا باشد، اونجا چون محروم نیست یه فرع فرعی هم هست و اون است که از مطلق مال مقتول محروم است، حتی از دیه، یا نه از دیه محروم نیست. و اگر محروم نیست دیه شبه عمد و دیه خطا یکیست یا نه، این فروع فراوان را باید از این نصوص مانعیت قتل و نصوص جنبی استفاده کرد. مطلب دیگر اون است که در بحث دیروز اشاره شد. ما یه وقتی مثبتین داریم که هیچ کدوم منافاتی با هم ندارن، این که یک محدوده را تثبیت کرده با اون که مطلق را تثبیت کرده چون مثبتینن، تغییری در کار نیست. اگر کسی بگه کسی نماز اول وقت بخونه، اینقدر ثواب دارد. اگر روایتی بیاد بگه نماز ظهر اول وقت بخونه، این ثواب دارد. اینا مثبتینه، اینا مقید تغییر نمی‌کنند که شامل نماز مغرب و عشا این نیست. اینجا هم از همین قبیل است، چون مثبتینن دارد که قاتل ارث نمی‌برد، بعد دارد که قاتل عمد ارث نمی‌برد. خب اینا تغییر نمی‌کنند مگر اینکه روایت دسته تغییر باشد، معلوم باشد که در تهدید از مفهوم دارد. اما روایت صریح دارد که قتل خطا مانع نیست، مانعیت ایجاد نمی کند، این البته تغییر می کند، مطلق را تخصیص می دهد عام را می شود. بنابراین این فروع فراوانی که گفته شد، بعضی بل انصراف خارجن، مثل قتل خطا محض امثال ذلک و قتل قصاصی. حالا این شخص کسی را کشته یا مثلا حکمش اعدام است، قاضی شهر، حاکم شهر به پسرش گفته که این اعدام بکن، گرچه او را گفتن عمر کوتاه میکند و برکات دیگر را از میبرد، ولی حکم شهر نیست دیگر، اب ندارد. یعنی این حکار معصیت نکرده، ممنوع از ارث نخواهد بود. این قتل کرده عمدن، لکن به حقین، دارد قصاص اجرا میکند یا دارد حکم شرعی را اجرا میکند. پس اونجایی که قتل عمدی باشد ولی روی حق باشد، از این ادله منصرف است. چون که خطای محض از این ادله منصرف است. میمونه بعضی از موارد که اون موارد دیگر را نصوص دیگر تخصیص میدهد. در مسئله خطا دو نظر هست. مرحوم شیخ مفید نظر شریفشون در مسئله شبه عمد این است که این حکم عمد دارد. بعضی گفتن نه، اینم از حکم عمد خارج است. تعبیر مرحوم محقق اینه که تخریج کرده، ولو کان القتل خطئاً ورث علی الاشهر، یعنی اشهر بین اقوال، و خرج المفید، تخریج کرده یعنی استنباط کرده رحمه الله، وجه آخر به حول من اومنت دیه. این طور نیست که اگر قتل خطایی باشد از مطلق مال ارث میبرد. درست از ارث میبرد ولی از دیه ارث نمیبرد. ول اولو اشبه، اشبه به لحاظ قواعد، اشهر به لحاظ اقوال، ازهر به لحاظ ادله. در اینجا این دو عنوان رو ذکر کردن، یکی اشهر است به لحاظ اقوال، یکی اشبه است به لحاظ قواعد. می‌فرمان به این که اون قولی که گفتن یه خطایی باشد مطلقا ارث می‌برد، چه از دیه چه از غیدیه، این اشهر است. البته مشهور بالاتر از اشهر است، زیرا اشهر در مقابل مشهور است، مشهور در مقابل شاذ نادر است. لذا این می‌بینی که برام صاحب جوار اینا وقتی می‌خوان اینجوری تقویت کنن، میگن اشهر بل المشهور، از اشهر به مشهور ترقی میکنن، چون مشهور بالاتر از اشهر است، در مقابل اشهر مشهور است. یعنی این قول اشهر است، اون قول مشهور. وقتی بخوان ترقی کنن میگن نه، این اشهر نیست، این مشهور است، مقابل اون نادر است، شاذ است. این که صاحب جواهر و امثال جواهر تعبیر میکنن که اشهر این است بل المشهور، یعنی اون قول مقابل شهرتی ندارد، اون قول مقابل نادر است. مطلب دیگری که باید گله کرد از چه صاحب جواهر چه غیر صاحب جواهر، اینا معمولا قبل از آیه و قبل از روایت به اجماع توسل میکنند، در حالی که معمولا این اجماعات مستند به آیه و روایت است. نباید بگویند و یدل علیه قبل الآیه الاجماع، یا قبل از روایت الاجماع. خب این بزرگان بالاخره فتوا رو از همین آیه و روایت گرفتن دیگه. باید گفت که یدل علیه بعد الآیه و بعد روایه. خب پس بنابراین این خطوط کلی مشخص شد. حالا برسیم سراغ روایات مسئله. روایات را بخشید در باب هفت از باب موانع ارث ذکر که در نوبت قبل گذشت، بخشی هم مربوط به باب 8 و 9 هست. اما در روایت باب 2 یعنی وسائل جلد 26 صفحه 33 باب 9 از ابواب موانع ارث، باب ان القاتل خطئن لا یمنع من الميراث، کسی که قتل خطعی کرده، حال این قتل خطعی شبه عمد هم شامل میشه. اولین روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، محمد بن علی بن الحسین به اسناده ان آصف بن حمید ان محمد بن قیس ان ابی جعفر علیه السلام که سارا این روایت معتبر است. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اذا قتل الرجل امه خطئا ورثه، تو جاهلیت این کارا بوده دیگه، اگر کسی معاذ الله مادرش را خطئا بکشد از او ارث میبرد، اما و ان قتلها متعمدا فلا یرثها، از مادرش ارث میبرد. اینجا مادر امثال ذلک به الغا خصوصیت حذف می شود، پدر همین طور است، برادر همین طور است، هر کدام از انساب و اسباب اینا این طورن، به دلیل اطلاقات سائر ادله اینا مثبتینن، در اینجا مقید نیستن که اگر یه روایت درباره برادر وارث شد یا درباره پدر وارث شد که اینا معارضه هم نیستن، اینا مثبتینن و معارضه هم نیستن. همین روایت را که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله امام نقل کردند، محمد بن حسن به اسناد علی بن حسین بن فضال عن عبدالرحمن بن ابی نجدان و سنتی بن محمد و همچنین آصف بن حمید با سند دیگر نقل کردند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تو فهرست این فرماشی دارن، البته دیگران هم تعرض کردن، که سر این که مثلا میگن مرحوم کلی نقل کرده به این سند، مرحوم صدو نقل کرده به اون سند، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به این سند، برای این که بعضی از این طریق ها ضعیفه، آدم نباید این رو رد بکند. درست است که این روایت به طریق شیخ طوسی ضعیفه، اما به طریق صدوق که قویه. پس اینه که مرحوم صاحب وسائل و اینها هر سه طریق ذکر میکنند، بر این نکته است. و صرح بذلک مرحوم شیخ طوسی در فهرستش که شما اگر یه وقتی یکی از این بزرگان از طریق خاصی یه روایت نقل کردن ضعیف بود، چون بسیار از این روایت مشترک است، هم محمدین ثلاثه در کتب اربعه نقل کردن مشترک است، حالا شما نگاه کنید ببینید که از طریق اونها هم ضعیف است یا از طریق اونها ضعیف نیست. اینی که صاحب جبل روحش با انبیا مشهور باشه نقل میکند که این رو مثلا صدوق اون نقل کرده، شیخ طوسی به این سند نقل کرده، اول کلی به اون سند نقل کرده، بر همینه که اگر یک طریق ضعیف بود کسی رو باید حذف نکند، خب طریق دیگر که قویه. روایت دوم این باب که مرحوم صدوق به اسناد یعنی صفار عن محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب عن عبدالرحمن ابن ابی نجدان عن عبدالله ابن سلام که اینم میتونه معتبر باشه، قال سألت ابا عبدالله السلام عن رجل قتل امه ایرثها، این سوال ها همون سوال های زمان جاهلیت است که اون خوی بوده. قال ان کان خطئا بله ورثها، ارث میبرد، و این کان عمدن لا یرثها. خب این در مقام تهدید است، تفصیل است، قاطع شرکت است و مخصص اطلاقات قاتل هست که قاتل لا یرث یعنی عمدن، منتها در جریان مادر یا پدر و اینا خصیصی ندارد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن بعض اصحابنا عن حماد ابن عثمان عن فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، این مشکل جدی دارد، از سه جهت مشکل دارد این روایت که حالا اشاره میشه. مضمون روایت است که لا یقتل الرجل بولده اذا قتله، والد را به قتل ولد اعدام نمی کنند، ان نفس و به نفس تقصیر خورده است. یک. اما و یقتل الولدو به والدهی ازا قتل والدهو، این مشمول ولک و فلقصاص حیاتون هست، اما اگر والد معاذ الله اون کار رو بکند تخصیص خورده است. ولا یرس الرجلو اباهو ازا قتلهو و این کان خطئن. این با اون روایاتی که سریع داشته اگه قتل خطا باشه ارث میبرد، این مخالف با اوست. این سه تا اشکال دارد این روایت. اگر این اشکالاتش برطرف بشه، اون وقت باید ببینیم که با اون روایتی که دارد قتل خطا ارث دارد در دیه، یا جمعش به این است که اگر قتل خطا باشه ارث نمیبرد، یعنی از دیه ارث نمیبرد ولو از اصل مال ارث ببرد، اینجور جمع بکنیم. اون سه تا اشکال اینه. یکی این که مرسله است، چون معلی ابن محمد ان بعض اصحابنا نقل کرده. یکی این که مقتوع است، برای این که بین فضیل ابن یسار و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا فاصله هست. سوم این که فتوای عامه اینه. اگر ما بخواییم به نصوص علاجی مراجعه کنیم، یه طایفه دارد که در قتل خطا ارث هست، یه طایفه دارد در قتل خطا ارث نیست. برابر نصوص علاجیه خود مخالف العامه، اونا نظرش اونی که در قتل خطا ارث نیست. خب این مشکل سوم. پس بنابراین دو تا اشکال سندی دارد، یک اشکال جهت صدور دارد. اون دو تا اشکال به اصل صدور برمیگردد، اشکال سوم به جهت صدور برمیگردد. برابری به نصوص علاجی که مراجعه بشه، مگه این روایت معتبر نیست؟ خب روایت چهارم این باب دارد که به اسنادهی عن یونس عن محمد ابن سنان عن علاء ابن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ولا یرس الرجل الرجل اذا قتله بان کان خطأ. خب این دیگه انساب باشه، اسباب باشه، هرچه باشه شامل میشه. ولا باشه، زامن جریره باشه، ولایت باشه شامل میشه. فرمود به این که لایت شد رجل ده به این کان خطا، منتها این هم میشه بر دیه حد اکثر. اینی که بعضی ها گفتن که مرحوم شیخ مفید گفت که در قتل خطایی از دیه محروم است، این میتونه جمع خوبی باشه. پس اگر قتل خطایی بود از اصل ارث محروم نیست، منتها از دیه محروم است. این قابل جمع میتونه باشه. چرا؟ چون انصراف دلیل، برای اینکه یه چیزی که ما خودش داره میده که اون از ارث میبره، این خطایی کرده با دیه شو پردازه، این بدهکار دیگه. این تو متن همین قتل خطایی جریمه داره میده دیگه. اینه که مرحوم شیخ مفید در مدر به این که اگر از دیه ارث نمیبرد اشبه به قواعد است، فرمایش محقق مطیه این اشبه است، یعنی به قواعد اشهر است، یعنی از نهد اقوال، این میخوره به قواعد دیگه. این روایت را مرحوم کلینی هم عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس نقل کرده است. میبینید کاملا سند فرق میکند. این نکته که مرحوم شیخ طوسی در فهرست ذکر کرده از نکته های پربرکت رجالی بدرایی است. خدا قلی رحمت کنه. شاید معاصرینشون مثل مرحوم فیض در وافی، چون اونم جمع کرده بین کتب اربعه به این تفصیل. سر این که وافی مثل وسائل نشد، برای یه وسائل خیلی فنی است. مرحوم فیض در وافی رضوان الله تعالی علیه و معاصر این بود دیگر، این هم آمده کتب اربعه و فتاوای اینا جمع کرده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی هم جمع کرده، ولی صاحب اثر شیخ راوی این حوزوی جمع کرده، این فقیهان جمع کرده، لذا وسائل سکه قبولی خورده. غالب این روایاتی که صاحب وسائل دارد، مرحوم فیض در وافی هم کار کرده دیگه، ایشون هم کتب اربعه جمع کرده. خدا قریه رحمت توی مجموع مجلسی بود و برای هم کار کردی، اما اونا اینجور سکه قبولی فنی جمع نکرده، ولی صاحب وسائل فنی جمع کرده. حالا به این اسناد نقل کرده ولو بیانون بیانون اینا توش نیست، اما از سندی که کار نقل روایی است یه جنبندی حساب شده است. این که سکه قبولی خورده، حالا تتمش برای نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.